ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ میگوید که در ماه رمضان در افغانستان نگرانی زنان بیشتر شده که نانآور خانواده ها هستند، زیرا افغانستان به بحران غذایی دچار بوده و زنان بیشتر از این بحران متاثر می شوند. هزاربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر دیروز دوشنبه 11 مارس بر رادیو آزادی گفت که ماه رمضان زمانی است که مردم بتوانند غذا تهیه کنند، مشترکاً با اعضای خانواده افطار کنند و لذت ببرند.
ما می دانیم که بحران بشر دوستانه در حال حاضر در افغانستان خیلی جدی است. این زنان، به ویژه زنانی که نانآور خانواده هایشانند، بیشتر متاثر می سازد به خاطر محدودیت های طالبان.
خانمبار ابراز امیدواری کرد که با وجود محدودیت های طالبان در برابر زنان که آنها نمی توانند کار کنند و آزادانه رفت و آمد نمایند، آنها بتوانند که در ماه رمضان برای خانواده هایشان مواد غذایی تهیه کنند. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان با رسیدن ماه مبارک رمضان از مقامات خواست که برای جلوگیری از افزایش نرخ اشیا نظارت جدی و اقدامات لازمی را پیش گیرند. با اساس گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است، ملا محمد حسن آخوند در یک اعلامیه ماه مبارک رمضان را برای تمام مسلمانان یک فرصت خوانده که به یک دیگر همدردی نشان بدهند، از یگانگی و صله رحم کار بگیرند و دست مردم بی‌بضاعت را بگیرند. رئیس الوزرای حکومت طالبان در یک زمان در مورد جلوگیری از افزایش نرخ‌ها در ماه رمضان سخن می‌گوید که بانک جهانی در گزارش اخیر خود گفته است که در اواخر نرخ مواد خوراکی و غیر خوراکی در افغانستان کاهش یافته که در کوتاه مدت به نفع خانواده‌های بی‌بضاعت می‌باشد، اما به گفته این بانک چنین وضعیت می‌تواند یک مشکل بزرگ اقتصادی ایجاد نماید. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز سه شنبه 12 مارچ آخرین و سیومین مسابقه یک روزه خود را برگزار می‌کنند. این بازی ساعت 4 به وقت افغانستان در میدان شهر چارده امارات متحده عربی برگزار می‌شود. کرکت بورد افغانستان گفت که بازیکنان افغان تمرینات خود را خوب انجام دادند. تعدیل قانون شهروندی هند به مرحله اجرا گذاشته شد. امیت شاه وزیر امور داخلی هند دیروز دوشنبه با نشر اعلامیه گفت که بر اساس این قانون کسانی که در پاکستان، بنگلادش و افغانستان با تبعیض مذهبی مواجه شدند، تابعیت هند را دریافت کرده می توانند. این قانون به پناهندگان غیر مسلمانی که قبل از سال 2014 به هند مهاجر شده هم تابعیت هند اعطا می کند. اما صدها خانواده هندو و سیک افغان در چند سال اخیر افغانستان را ترک کردند و اکثر آنها به هند مهاجر شدند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو تقاضای پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان از اوکراین برای برافراشتن پرچم سفید مذاکره با روسیه را رد کرد. او گفت که بهترین راه برای پایان دادن به درگیری مصالحه کردن کیف است. استولتنبرگ دیروز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرگزاری رویترز درباره سخنان رهبر کاتولیکا گفت که اگر آنها خواهان یک راه حل پایدار و مسالمت‌آمیز مذاکره اند، راه رسیدن به آن حمایت نظامی از اوکراین است. پاپ فرانسیس 87 ساله در یک مصاحبه تلویزیونی که روز یکشنبه پخش شد گفت که اوکراین باید شجاعت مذاکره با روسیه برای نجات جان شهروندان خود را داشته باشد. روسیه جنگی بدون معجر را در برابر اوکراین در بیش از دو سال قبل در 24 ماه فوریه سال 2022 آغاز کرد که در نتیجه آن هزاران نفر کشته شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این برنامه دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی به نشر می رسد. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. مقامات آمریکایی می گویند که با سازمان ملل متحد و ادارات کمک رسانی سرگرم ارزیابی مؤثریت روند کمک به افغانستان می باشند. کرن دکر، شازدافر سفارت آمریکا برای افغانستان، این مطلب را دیروز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابقش نوشته است. ایالات متحده که بزرگترین کمک کننده به افغانستان است، در حال روند کمک‌ها را ارزیابی می‌کند که برنامه جهانی غذا هشدار داده که در صورت عدم دریافت 657 میلیون دلار در سال جاری، وضعیت نیازمندان افغان بدتر خواهد شد. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده است.
کرن دیکر شازدارفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان میگوید که هدف اصلی ارزیابی اثربخشی کمک ها ایجاد شفافیت است. خانم دیکر در ادامه این مطلب از حدود 20 کشور از جمله امریکا، کانادا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، بریتانیا، ژاپن، ترکیه و قطر نام برده که به افغانستان کمک کرده تا این کشور از بحران بشری نجات یابد. ایالات متحده در رأس این کمک کنندگان قرار دارد و از زمان حاکمیت دوباره طالبان در اضافه از 2 سال بیش از 2.5 میلیارد دلار به نیازمندان افغان کمک کرده است. بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان این سازمان 2.9 میلیارد دلار کمک های کشورها و نادهای امداد کننده را به افغانها در افغانستان رسانده است. امریکا 2.6 میلیارد دلار هم به این گروه کمک کرده و این روند همچنان ادامه دارد، به گونه ای که افغانستان هر هفته بسته کمکی 40 میلیون دلار پول نقد دریافت می کند. کمک های ایالات متحده و جامعه بین المللی بیشتر از طریق سازمان ملل متحد و سازمان های کمک رسانی دست دوم به مصرف می رسد. اداره نظارت بر کمک های ایالات متحده چندین بار در گزارش های خود نسبت به ضایع شدن بخشی از کمک های امریکا و یا بهره مندی طالبان از این کمک ها ابراز نگرانی کرده است. ایالات متحده و سایر کمک کنندگان در حال بررسی تأثیر و ماهیت این کمک ها هستند که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP میگوید که تعداد افغان های گرسنه و نیازمند در حال افزایش است. برنامه جهانی غذای ملل متحد گفت که 15 میلیون از نزدیک به 24 میلیون افغان نیازمند به کمک های فوری برای زنده ماندن به کمک ضرورت دارند. فیلیپ کروپس سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان در پیام به رادیو آزادی در باره اثرات منفی کاهش کمک ها هشدار داد.
These cuts last year had a brutal impact on families across the country.
قطع کمک ها کودکان خانواده ها با سوی تغذیه شدید را در برخی از ولسوالی ها در افغانستان دو برابر می سازند. بهبودی های جزئی اخیر و امنیت غذایی در افغانستان شکننده است و می تواند در صورت پایان دادن به کمک ها به سرعت بدتر شود. برنامه جهانی غذا برای 6 ماه آینده به 657 میلیون دلار آمریکایی برای تمام برنامه خود در افغانستان نیاز دارد.
WFP میگوید که در سال 2023 کمک به 10 میلیون افغان گرسنه را متوقف کرد، زیرا بودجه کافی نداشت و این وضعیت خانواده های نیازمند را بدتر کرد. در بیشتر مناطق مردم شکایت دارند که کمک ها به دست افراد نیازمند نمی رسد و افراد متنفذ محلی و مقامات طالبان در رساندن این کمک ها دخالت می کنند. اما طالبان می گویند که روند کمک ها را تسهیل می بخشند. طالبان که هیچ کشور در جهان حکومت آنها را به رسمیت نمی شناسد، به دلیل سیاست های سختگیرانه و محدودیت های خود بر زنان و حقوق بشر در افغانستان از سوی جامعه جهانی با فشار مواجه است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد افغانستان رو به رکود است. این بانک در گزارش خود آمار جدید تورم در افغانستان را منتشر کرده و افزوده است که با کاهش صادرات و افزایش واردات کسر تجارتی بیش از پیش زیاد شده است. بانک جهانی همچنان گفته است که ارزش پول افغانی رو به کاهش است و حکومت طالبان در سال مالی روان به آن اندازه که هدف تعیین کرده بودند عواید جمع‌آوری نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بانک جهانی از رکود اقتصادی در افغانستان بنابر کاهش فعالیت‌های اقتصادی و ادامه تورم خبر داده است. این بانک در گزارش تازه خود تحت عنوان بررسی اقتصادی افغانستان که روز یکشنبه منتشر کرده نوشته است، تورم سالانه در این کشور در جنوری 2024 به -10.2% رسیده است. در گزارش بانک جهانی آمده است که این تورم ناشی از کاهش ناگهانی بهای مواد خوراکی، -15.1% و مواد غیر خوراکی -8.4% بوده است. با باور آگاهان اقتصادی این نوع کاهش زمانی به وجود می آید که مواد در بازار موجود باشد اما مردم توان خرید آن را نداشته باشند که به این حالت تورم دیفلاسیون یا انفلاسیون منفی می گویند که زنگ خطر برای اقتصاد یک کشور بوده و نتیجه آن سقوط اقتصاد خواهد بود. بانک جهانی نیز در گزارش خود این موضوع را گنجانیده و افزوده است در حالی که کاهش بهای مواد شاید در کوتاه مدت برای خانواده هایی که آسیب پذیر هستند از لحاظ مالی آرام بخش باشد، اما به گفته این بانک این وضعیت می تواند آسیب بزرگ اقتصادی را به میان بیاورد. در گزارش بانک جهانی آمده است تورم بلند مدت می تواند که خرید مصرف کننده را به تأخیر بیاندازد، سرمایه گذاری تاجران را کاهش دهد و رشد اقتصادی را متوقف کند. بانک جهانی بر صادرات افغانستان نیز اشاره کرده است که نسبت به جنوری سال گذشته 5% کاهش یافته است و به 140.5 میلیون رسیده است، در حالی که سال گذشته این رقم به 148.1 میلیون دلار بود. بر اساس این گزارش برعکس واردات افغانستان نسبت به جنوری سال گذشته 37% افزایش یافته و در حالی که جنوری سال گذشته 600 میلیون دلار بود اما در جنوری 2024 به 830 میلیون دلار رسیده و کسر تجارتی را افزایش داده است. کسر تجارتی به حالت گفته می شود که واردات یک کشور در برابر صادرات آن افزایش یابد. بانک جهانی در کل واردات سالانه افغانستان را 5.5 میلیارد دلار تخمین زده است که به گفته این بانک 3.5 میلیارد دلار کسر تجارتی را نشان می دهد. در گزارش بانک جهانی به ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی نیز اشاره شده و افزوده شده ارزش افغانی که در 18 ماه گذشته به اساس نزدیک به 2 میلیارد دلار کمک های جهانی بلند رفته بود، در ماه جنوری سال روان به شمول دلار در برابر بیشتر اسعار خارجی دوباره پایین آمده است. در گزارش آمده است تا پایان فوریه ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی 5.4%، در برابر یورو 5%، در برابر یوان چینایی 13%، در برابر روپیه هندی 5.2% و در برابر کلدار پاکستانی 6.3% پایان آمده است. این در حال است که نور احمد آغاز معاون اول بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان در ششم ماه حدود با نشر یک پیام ادعا کرده بود که این بانک توانسته است در یک سال گذشته ارزش افغانی را حفظ کند. در گزارش بانک جهانی نیز عواید افغانستان کمتر از میزان گفته شده که حکومت طالبان تعیین کرده بودند. به اساس این گزارش در 11 ماه سال مالی گذشته، یعنی از مارچ 2023 تا فوریه 2024، در مجموع 189 میلیارد افغانی جمع‌آوری شده که 2% از هدف تعیین شده کمتر بوده است. حکومت طالبان تاکنون در مورد گزارش تازه بانک جهانی واکنش نشان نداده است، اما پیش از این ادعا کرده که توانسته جلو سقوط اقتصاد افغانستان را بگیرد.
پیام ها و نظریات شما
ما تا ساعت 12 را بسیار دوستا بودن که بی خبر بودن، حتی برق نداشتن، بعضیشان بعضی ها مشکلات هست مشکل داشتن نمیفهمیدن. به او اساس خودم سحری بلند شدم دیگه، بعدش هم زنگ زدم به تعداد از دوستا، زنگ زدم گفتم تعداد از دوستا بی خبر بودن، کسی برشان اول نداد یا زنگ نزدن، گرفتن یک تعداد. حالا
ماه مبارک رمضان اگرچه پیش قدم ماه برکت هست، ولی ما در افغانستان با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو هستیم که علاوه بر بیکاری است که اکثر خانواده ها به شمول حتی خود ما که توان تهیه افطاری یا برای چیزی برای تهیه نداریم، و همچنان اگر میخوایم کار را آغاز بکنیم توان مقدر سرمایه نداریم که ما یک کار را آغاز بکنیم. دیگر مشکلات ما خیلی زیاد است.
والله وضعیت مردم آنقدر که خوب باشه نیه. اگر یک روز کار کنم دو روز کار با بگیرین و نمیاد، دو روز کار کنم در روز با بیکارم و نمیالد، ایتا کدام کار ثابت ندارم، کدام معاش ثابت ندارم، همینطور روزگار بده این همینطور کمک مشکلات ببار آورده و همین اقتصاد اینو ضعیفه بخاطره دقیقه. باز بخصوص به این ماه مبارک رمضان هرچی نکنیم نیاز به پول دارم، نیاز به پیسه دارم، مردم وضعیت خوب ندارن حقیقت. به این ماه مبارک رمضان که اقتصاد اینا ضعیفه نمیتونم اوتا کدام خرید چیز اگه ماسته باشم بکنم بخون نمیتونم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد صنف درسی رادیو آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به برنامه هوای تازه برای جوانان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه، بعضا جوانان امروزه به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند. آیا خیال پردازی کار خوب است یا خیر؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید اسمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که چرا بعض جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند، عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند چی خواهد بود و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج باید کدام مراحل را مد نظر گرفت؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان، متخصص یورولوژی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضی ها به این باورند که خیال پردازی خوب است تا زمانی که مفید واقع شود. خیال پردازی حد و اندازه ای دارد. داشتن رویا و یا به قول بعضی ها خیال پردازی یکی از مکانیزم های دفاعی بدن است که اگر به جا و درست استفاده شود مفید و کارآمد خواهد بود. اگر هم نادرست استفاده شود می تواند مخرب باشد. بعضن جوانان همیشه خیال بافی می کنند و در زندگی به جای عمل کردن فقط خیال و رویا می بینند. شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون های خصوصی استاد است. او می گوید هر هدف ابتدا از یک رویا و یک خیال آغاز می شود.
هر هدف ابتدا میگن که یک رویا است، نه یک خیال است. در ذهن ایجاد میشه تا یک خیال رویا نباشه و به واقعیت نمیپیونده. زیادتر کسایی هستند که هدف دارن، خیال پردازی میکنن و به مو اهداف و خیالای خود را میرسانند. ولی بعضی کسایی هستند، بعضی جوانهایی هستند که خیال پردازی میکنن، خود به اونمو جایگاه میرسن، یعنی با آسمان ها پرواز میکنن، ولی خودشان کوشش نمیکنن، خودشان تلاش نمیکنن، مثل سنگ و سنگین در یک جای نشستن. خصوصا کسایی که زیادتر کسا را میدیم، زیادتر جوانا را دیدیم که در فامیلا هستن، خودشان هنوز مثلا دوره تحصیلشان است، خیال پردازی میکنن که من وظیفه بگیرم، من اینجا باید کار کنم، اینجا باید برسم، یا مثلا اینقدر امکانات در اختیار داشته باشم، ولی در جریان تحصیل خود درس نمیخونن، کوشش نمیکنن، هدف نمیداشته باشن.
شبنم نعیمی همچنان میافزاید خیال پردازی در زندگی جوانان خیلی خوب است، اما به شرط این که راهی باشد که هر لحظه ما را به هدفمان نزدیک کرده و بالاخره برساند.
رویاهای ما، خیالهای ما را از دنیای واقعی به یک دنیای مجازی، به یک دنیای تخیلات میرساند. که زیادتر جوانایی که درک و بیشتر فهم بیشتر نداشته باشن، فامیلا هم در این بخش کار نکنن، جوانا را، اونو کسایی که خیال پرداز هستن، اون امکانات را که میبینن پیش خود خرد میشن که ما چرا اینطور امکانات نداریم. در حالی که اگر به مسائل خیال پردازی توجه نداشته باشن ولی هدف پیش خود داشته باشن، به خاطر رسیدن به هدف خود خیال پردازی کنن، این خوبتر است. ولی خیالاتی بودن یا خیال پردازی کردن ولی به خاطر از اون خیال کوشش نکردن، تلاش نکردن، باعث از این میشه که یک جوان خودش یک روز دوباره به زمین بخوره و اونم فکرایی که داشته، اونم موضوعاتی که بوده، خودش شاید یک انسان بدون انگیزه بسازه. و فکر کردن، خیال پردازی کردن خوب است، ولی نه به اینکه ما خیال پردازی کنیم ولی به خاطر رسیدن به خیال بازیش کار یا هیچ تلاش نداشته باش.
سمی احمدی میگوید هر کار از یک فکر و خیال آغاز می شود و اگر نتوانیم خیالات خود را عملی بسازیم پس به جایی نخواهیم رسید.
هر کار از یک فکر و خیال شروع میشه. وقتی ما بتونیم خیال پرداز خوب باشیم طبعا کارهای بسیار خوب هم انجام میدیم. فقط ما نیاز داریم که روی کاغذ بیاریم پلانهای خود، خیالات خود، فکرهای خود روی کاغذ بیاریم، ببینیم که چقدر عملی است در شرایط فعلی، در جامعه‌ای که زندگی میکنیم. و کسایی که کوشش میکنن فقط خیال پردازی کنن، در خیال خود درس میخوانن، وظیفه میگیرن، این بالاخره به ناکجا آباد ختم میشه. چرا که اگر خیالات خود، فکرهای خود ما روی کاغذ نبریم، ما نمیتونیم او را عملی بسازیم، ما نمیتونیم برش زمینه عملی شدن فراهم بسازیم.
خیال پردازی جنبه های مثبت و منفی دارد. دیبا فرهمند فعال حقوق زن به این عقیده است. او میگوید جوانان باید در زندگی هدف داشته باشند و خیالات را که در سر دارند جامعه عمل پوشانیده و خود را به اهدافشان برسانند.
میزان خیال پردازیشان اندک باشه نگران کننده نیست، و اگر میزان خیال پردازی در جوانان بیشتر باشه این باید جلوگیری شوه، و چون که خیال بافی میتواند جنبه های مثبت هم داشته باشد، یعنی امو ابعاد منفی و افراطی از او بیشتر میباشد و میتواند که به سلامت روح و روان انسان آسیب برسانه. احتمال این که از مسیر درست جوانان دور میسازه. باید چی کارهایی را باید بکنیم که تا جلوگیری شود از این خیال بافی، که ما باید در هر کار هدف داشته باشیم.
دوستان گرامی، بعضن جوانان امروزه به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند. آیا خیال پردازی کار خوب است یا خیر؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد و راه حل چیست؟ چگونه می توان به خیالات خود جامعه عمل پوشانید؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید اسمت هاشمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که بعضی جوان ها بسیار خیال پرداز هستن، آیا این خیال پردازی مفید واقع میشه یا نه؟
خیال پردازی باید باشه. اگر ما یک اتفاق را در ذهن خود خیال پردازی نکنم، قبل از قبل او را در ذهن خود نیاورم، ما به او جامعه عمل پوشانده نمیتونم. یعنی در قدم نخست خوب است که ما مثلا در ذهن خود در مورد یک موضوع خیال پردازی بکنیم، حالا کار داشته باشیم، بزرگ بزرگ رویاهای بزرگ بزرگ داشته باشیم و همیشه حرفا را بگیم و تصویر سازی بکنیم تا به او برسیم. اولا خیال پردازی خوب است، اما امروز در جامعه ما بیشتر از جوانان عزیز ما تمرکز و حالا تعمق روی کارهای دارن که اصلا دیگه ما را نمیتونیم بگیم که جامعه عمل پوشیده. یعنی میخوایم بیان بکنم اگر حرف ما با عمل ما مطابقت نداشت، بدانیم که این حرف ما در حد یک حرف است. ما اگر بیان میکنم، خیال پردازی میکنم، باید نتیجه هم بگیرم. وقت نتیجه نمیگیرم، خب این در حد یک حرف است، این خب دیگه کار برام کردن نمیتونه. باید عزیزایی که اینا خیال پرداز هستن در عمل به اثبات برسونن. پس خوب است که ما باید اصلاح بکنیم، یعنی فرق را باید درک بکنیم. اما اگر ما بیشتر بسازیم و بیشتر اگر عمل هم نبکنیم، بسیار چیز خطرناکه هست، چون ما را از زندگی واقعی ما دور میکنن.
خوب استاد، میشه بگوین که جوانایی که زیاد خیال پردازی میکنن و همیشه رویا میبینن در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب باید برز برسنم برای کسانی که بالاخره در زندگی عمل ندارن و فقط خیال پردازی میکنن و همش در فکر خود هستن و اصلا در عمل چیزی از اونا ما نمیبینیم. ما بیشتر از عزیزان خود را داریم که حرف زیاد میزنن که من مثلا به این مقام میرسم، من این کار انجام میتم، من این عمل کردم داشته باشم، من این کارو میکنم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم، این کارا، شب و روز حرفش آن همیس، ولی که در عمل هیچ چیز از اونا ما نمیبینیم. چرا؟ چون اونا دائم با افکار خود هستن. افکار من و شما دقیقاً باید با عمل ما تطابق داشته باشه. من فکرم ایست که باید زبان انگلیسی را مثلا صنفش را آغاز بکنم یاد بگیرم، باید برم دیگه دنبالش. اینه که در ذهن خود داشته باشم. اگر عزیزان ما اینی مشکلات را دارن و برای راه حلش کار انجام نمیتن، این را مطمئن باشن که در زندگی با مشکلات گوناگون روبرو میشن. اولین مشکلشان این هست که اونا ترس پیدا میکنن، از اجتماع، از همه چیز میترسن. دومین مشکل استراب پیدا میکنن، اونا استرس پیدا میکنن، مادر امراض از استرس. وقتی استرس پیدا کردن، خب قطعا به هیچ مقام نمیتونن اونا در زندگی دست پیدا بکنن.
خب استاد، رای حل چیست؟
اولین رای حل همیست که ما بیایم خود را بشناسیم، از خود خود یک شناخت حاصل بکنیم که ما کی هستیم. وقتی خود را شناختیم، توانایی های خود را میشناسیم. وقتی ما توانایی های خود را شناختم، قطعا میتونم کار انجام بتم و سود ما باشه و ما را به اهدافم برساند. و همچنان بیایم از خدای خود، از کسی که ما را خلق کرده، از خالق این جهان، از خالق خود آشنایی حاصل بکنیم و بالاخره راه حل هایی که او گفته در قرآن عظیم شان او را عملی بکنیم به شکل واقعیش. و همچنان بیایم یک مقدار توقع را کم بکنیم، انتظارات از دیگران نداشته باشیم و اعتماد به نفس داشته باشیم، بالای خود باور داشته باشیم، عزت نفس داشته باشیم، خود را دوست داشته باشیم، اول خود، دوم خود، سوم دیگران، خود محور نباشیم، خود بین نباشیم، خود شفته نباشیم، خود خوا باشیم، برای خود بخواهیم، ولی هیچگاه به دیگران هم توهین نکنیم و حق و حقوق دیگران هم پایمال نکنیم. و در آخر میخوایم بیان بکنم که کوشش بکنیم خود ما باشیم. وقت خود ما بودیم، از دیگران تقلید نکردیم، قطعا میتوانیم کارهای خود را عملی بکنیم و به شکل دقیقی در زندگی موفق و پیروز باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سنفیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب در کلمات تواندن 50,000-60,000 دیده قمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00-4202-21-12-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، بخصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعض جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج باید کدام مراحل را مد نظر گرفت؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان، متخصص یورولوژی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج یکی از تصامیم مهم و دشوار است که افراد در زندگی می گیرند، چرا که ازدواج سنگ بنای یک خانواده است و جامعه مجموعی از خانواده هاست. این تصمیم تأثیرات زیاد بالای جوانان دارد که قبل از تصمیم ازدواج جوانان باید موارد را در این رابطه مد نظر بگیرند که یکی از آن موارد معاینات خون دو جوان است. چرا که امروزه می‌بینیم وقتی دو جوان با هم ازدواج می‌کنند، فرزندانشان معلول به دنیا می‌آیند. این که در خانواده‌ها اطفال معلول به دنیا می‌آید شاید دلایل زیادی داشته باشد، اما یکی از دلایل آن ازدواج دو جوان که با هم قرابت نزدیک فامیلی دارند می‌باشد. صدف خرمی، یکی از محصلین پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل، می‌گوید:
ممکن است بسیار دلایل دخیل در این موضوع باشه، اما یکیش میشه همین باشه که در مکتب خوانده بودیم، وقتی که مثلا با پسر کاکای ما ازدواج کنیم یا با یکی از اقارب نزدیک ما ازدواج کنیم، این مشکلات بیشتر است، یعنی خطرات ایجاد این مشکل نزد ما بیشتر میباشه اگر ما با اقارب نزدیک خود ازدواج کنیم. در فامیل ما، مامای ما با دختر کاکای خود ازدواج کرده و دو طفلش صحتمند است، اما یک طفلش یک دست و یک پایش فلج است و توان حرکت نداره. پیش چندین دکتر مراجعه کردن، حتی تازه که به دنیا آمده بود، همونجا دکتر صایبا گفتن که قرابت فامیلیشان این مشکل را به وجود آورده و 8 سال یا 9 سال است که پسر مامای ما از این مشکل رنج میبره.
سارا اسم مستعار یکی از جوانان است که خودش و سه خواهرش سال هاست با مشکل معلولیت دست و پنجه نرم می کنند و نمی توانند راه بروند. از خودش می شنویم.
من مشکل پای ماست که چندین سال است که در این مشکل گرفتار هستیم. تقریبا 10 سال می شه. سه خواهر دیگه ما هستند در تکلیف دچار است. می دکترای که ما رفتیم بسیار دکترایی که در می افغانستان بود ما رفتیم. و دکتران به ما گفتن که اصلا تداوی نداره. هیچ زحمت نکشین. پدرم دخترم میخواد گرفت. فقط ما پیش دکترای گرفتیم گفتن مشکل ژنتیکی است، ارثیست. ولی که معاینات یا کردیم گفتن عضلات و اینا مشکلات اصلا نیست. یعنی استخوان و اینایتان کاملا جور و صحتمند است. ژنتیکی است.
حبیب الله عزیزی، کارمند یکی از ادارات دولتی، از یک اقاربش برای ما چنین قصه میکند.
یکی از بچهای کاکای من دختر عمیم گرفته، صاحب 4 اولاد است. نر 4 بچه است. پسر کلان از لحاظ جسمی بسیار خورده است. فعلا 20-21 ساله شده، ولی سونش ببینی فکر میکنی که شاید یک 14 ساله یا 15 ساله باشه. بسیار جسمش خورده و درس هیچ یاد نمیگیره. و یک پسر دیگهش که است، یک چشمش تنگ است و یک چشمش کلان و گوشایش هم یک رقم خورده است دیگه. نظر به گوشای دی بسیار خورده است. دو پسر دیگهش هم درست حرف زدن نمیتونه، با وجود از اینکه پتوله است، بسیار متساده است، رشد نکردم و فکر ذهنش مثل طفلا رویه میکنه. امرای هرکس تمامشان معلول است.
تمنا روحانی، مشاور مسائل خانوادگی، معاینات خون را قبل از ازدواج مهم میداند و میگوید که با در نظر گرفتن رضایت خانواده، دو جوان باید معاینات خون را انجام دهند.
پیش از اینکه با کسی ازدواج کنن خوب هست صحبت کنیم و توافق برسیم. و همچنان خون خیلی مهم هست و مثلا جدی هست. اگر هم خون باشه اولادش سالم به بار میآیه یا تولد شوه بعد از چند ماه متاسفانه فرزندان خود از دست میتن، در نظر گرفتن خانواده و نظر آنها این کار انجام بد. یعنی اگر من باشم میرم با خانواده صحبت میکنم که وقتی من به خویشاوند خود ازدواج میکنم میتونه بعدها روی فرزندای ما، روی زندگی مشترک ما تاثیر منفی داشته باشه. مطمئنا وقت خانواده آگاه شد راضی میشن و این مسئله را حل میکنن و جوانا با خانواده خود صحبت کنن و معلومات دهن و بعد این کار انجام بدن.
تصمیم به ازدواج و انتخاب همسفر زندگی حق مسلم هر جوان است. رونا محصل پوهنتون کابل میگوید به خاطر جامعه سالم و یک خانواده سالم از فامیل خود میخواهد تا قبل از ازدواج اجازه معاینات خون را برایش بدهند. او میگوید این حق دو جوان است.
البته این حق مسلم هر انسان است. به نظر من که به خاطر از اینکه جامعه سالم باشه و فامیل سالم آدم داشته باشه، این حق هر انسان است و فامیل هم اجازه میتن دیگه. کدام مشکل وجود نداره از لحاظ فامیلی. خودمان بخوایم امی از حق خود استفاده کنم و معاینه کنم با خاطر از اینکه یک فامیل سالم بهتر داشته باشه.
محمد فایز عظیمی، استاد در پوهنتون‌های خصوصی، میگوید خانواده ها باید در این قسمت بیشتر دقت کنند و نگذارند تا فرزندانشان یک خانواده ناسالم تشکیل دهند.
معمولاً خانواده ها باید به این توجه بکنند که پیش از ازدواج اونم خانواده هایی که نزدیک هستند، مثل بچه کاکا و بچه ماما و دختر عمه و گروه های خودشان را چک بکنند، تا اینکه مشکلات اساسی که معلول های ذهنی و جسمی واقعا رنج‌آور هستند برای خود فامیلایشون که این اطفال داشت متولد میشه، هم برای اجتماع. اگر قرار باشه که فامیلای بسیار نزدیک باشن، خود دختر و پسر وقتی که میخوان با هم دیگر ازدواج بکنن، خب فامیل هستن، جدی بگیرنش، گروه خونشون رو باید چک کنن.
چرا بعضی جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج کدام مراحل را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان، متخصص یورولوژی، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که در اواخر بعض تکلیف ها بین جوان ها دیده شده که در تشکیل خانواده قبل از این که ازدواج کنن باید معاینه خون بکنن، یعنی وقت بعد از او اطفالشان معلول به دنیا میایه، ای تو چی حد درست است؟ میشه برای ما بگوین؟
اطفال معیوب که به دنیا می زیاد سبب ها داره، زیاد ریسرچ شده در باره عروچی های خانوادگی است. مثلا همراه دختر کاکا ما دختر ماما عروسی ها میکنه، این سبب میشه که بعضی تپلاک به دنیا میه که او غیر نرمال باشه. بعضی امراض با وجود میه که مثال تکلیف قلبی است با وجود میه، مثال شما شنیده باشه که دلش سوراخ است.
وقتی اطفال سوی شکل میه یا معلول میهن، آیا این موضوع ارثی است یا ارتباط به معاینه خون داره به چی داره؟
بعض امراض ارثی است، مثل یک فامیل است، ولی مثلا ما شما خبر ندارم پدر کلانای ما یک مریض ارثی داره، مثلا مامو شکر است یا فشار است یا دیگه امراض جلدی مثل سوریاسیس یا دیگه ای داره، میشه که ما دختر که نو عروسی کرده دی اینا بروز کنه یا اولادای اینا بروز کنه، این هم سبب میشه که تیپل غیر نرمال به وجود میاد. و دیگه شما چون خبرم دارم نه، از نگاه اسلامم برازی زیاد توجه بوایی شده که شما باید عروسی بیرون از فامیل خود بکنید. اون فلسفه شماست که مثال یک اشاره شده که باید اینموتر چیزا، مثال یک مرض است اجداد ششم ما اونجا او داشت، حال دهی تپلا شاید بروز کنه.
دو نوجوانه که با هم تصمیم ازدواج میگیرن، یعنی وقتی به تفاهم میرسن و میخواین ازدواج بکنن، اینا باید دهی مورد کدام مراحل مد نظر بگیره؟
ای چون جامعه ما و شما سنتی جامعه است، امکان پذیر نیست که مثال که یک جای شما خواستگاری میری و اول ببری پرش بگویی که ما برین اول معاینات خون کنی، امکان نداره چون این رشته با عمل نمیرسه. خب منتها معاینات خون باید شوه.
آیا امی معلولیت هایی که ناشی از شراکت خونی یا ارتباط خونی است، آیا این تداوی داره؟
بعض امراضی که 100% قابل تداوی است، بعض ایتر امراض تیپل پیدا میشه مایوب میشه، بعض او با مرور زمان آیسته آیسته خوب میشه. بعض امراض است مثل که در کمرش یک پندرگی به وجود میاد، بعض اگر او عملیات میشه تا دائم العمر یک مایوبیت همراهش میباشه، مثل سوراخ های قلب است یا گرده پندرگی داره یا دیگه مشکل داره، او قابل حل است.
پس شما رای حلش برای جوانا و برای خانواده چی پیشنهاد میکنه؟
راه حلش این است که اول باید امو ازدواج های فامیلی باید نشه. چرا دهی صدها مشکل است که مثلا اول خب بین امو دختر و بچه کس مثلا از خردگی میشناسه، همین امو چی محبتی مثل که فامیل داره نمیمانه و یک سال یک چیز عادی میشه، مثلا یک عوض به یک فامیل است و دیگه دور از قومای خود عروسی کنه. این هم از نگاه اسلام هم از نگاه طبابت امروزی فایدهش 100% زیاد است که از فامیل دور باشه.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان باد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر و برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز سه‌شنبه است و در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در آغاز برنامه میپردازیم به بیولوژی صنف هفتم. در سلسله درس بیولوژی در ساعت قبلی تنظیم حجرات را خواندیم و استاد برای ما گفت که حجره توسط سه عملیه تنظیم می شود و نسج به حالتی گفته می شود که حجرات مشابه وظیفه خاص را به گونه مشترک انجام دهند. به ادامه درس حجره امروز استاد برای ما عملیه حجروی را تشریح می کند. ما می دانیم که عملیه حجروی به انتقال مواد از حجره گفته می شود. اینکه این عملیه چگونه و به چند طریقه انجام می شود، ادامه آن را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
موضوع عملیه حجروی. مواد از حجره به دو قسم انتقال می شود. اول نفوذ یا انتشار، دوم عملیه ازموس. حالا عملیه را واضح می سازیم. عملیه نفوذ، وقتی که مواد از غلظت بالاتر به غلظت کمتر انتقال شد به نام عملیه نفوذ یا انتشار یاد می شود. مثلا یعنی وقتی ما در گلاس پر از آب یا قطره رنگ سرخ را اضافه کنیم، به قسم تدریجی رنگ آب سرخ می شود، چون رنگ در نزدیکی خود غلیظ می باشد و قرار قرار به طرف آب می رود و تمام آب را سرخ می سازد. عملیه دوم عبارت بود از ازموس، توسط قشای نیمه نفوذی انتقال آب از غلظت بالا به طرفی که مولکول هاش کم باشد یا یعنی غلظت کمتر داشته باشد به نام عملیه نفوذ یاد می شود، قسمی که در عکس هم مشاهده می کنیم. دیگر عملیه که در حجره صورت می گیرد، البته در حجره نباتی، عبارت است از ترکیب ضیایی. آن عملیه را می گوید که نبات توسط آن انرژی شعاعی خورشید را به انرژی کیمیایی تبدیل می کند. توسط همین عملیه نبات بر خود غذا می سازد که عبارت است از گلوکوز. این عملیه فقط برای نبات مهم نیست، بلکه برای تمام موجودات زنده اهمیت خاصی را دارد. توسط این عملیه برای نبات گلوکوز ساخته می شود و اکسیژن در هوا آزاد می سازد. آن اکسیژن توسط موجودات زنده دیگر تنفس می شود. موادی که برای ترکیب ضیایی مهم است عبارت است از آب، کربن دی اکساید و انرژی خورشید. می خواهیم این عملیه ضیایی ترکیب را در ویدیو برتان تشریح کنم. هر موجود زنده برای زنده ماندن به خوراک ضرورت دارد. ما انسان ها هم بدون خوراک زنده بوده نمیتانیم. ما خوراک خود را از دیگر موجودات زنده به دست میاریم، مثل گوشت از حیوان های حلال و سبزیجات و میوجات را از نباتات به دست میاریم. موجودات زنده خوراک خود را خودش به دست میارند. حیوانان خوراک خود را از دیگر حیوان ها به دست میارند. موجودات زنده که خوراک خود را از دیگر حیوان ها به دست میارند به نام هیتروتروف یاد می شود. تمام حیوان ها و انسان ها از جمله هیتروتروف هستند. اوتروتروف موجودات زنده ای را می گویند که خوراک خود را خودش آماده می سازند. در این جمله نباتات می آیند. در سیاره ما تقریبا از 1 میلیون زیاد اقسام نباتات شامل است. تمام نباتات خوراک خود را خودش آماده می سازد و آن عملیه که نبات توسط آن خوراک خود را می سازد به نام فتوسنتزیس یا ترکیب ضیایی یاد می شود. این عملیه در برگ نبات توسط ماده به نام کلروفیل صورت می گیرد. کلروفیل در برگ نبات زیاد پیدا می شود و رنگ سبز برگ توسط کلروفیل است. اگر از برگ کلروفیل خارج شود، برگ به رنگ سرد می شود. در ترکیب ضیایی مواد خام عبارت است از آب و کربن دی اکساید. بدون این دو ماده ترکیب ضیایی صورت نمی گیرد. کربن دی اکساید در محیط ما زیاد موجود است. در برگ نبات سوراخ‌های کوچکی به نام استروماتا وجود دارد. توسط این سوراخ‌ها شعاع آفتاب باز می شود و کربن دی اکساید داخل استروماتا می شود. آب هم از طریق ریشه به نبات داخل می شود. توسط رگ‌های زایلم و تمام قسمت‌های نبات می رسند. وقتی این دو ماده به برگ نبات برسد، تعامل می کند و سبب تولید گلوکوز و همچنان اکسیژن می شود. گلوکوز غذای نباتات است. گلوکوز یک کربوهیدرات است که از کربن دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن ساخته شده. خوراک نباتی به شکل گلوکوز در تمام حصه های نبات انتقال می شود و در نشونمای نبات یک نقش مهمی را ایفا می کند. و اکسیژن توسط سوراخ‌های استروماتا از برگ خارج می گردد. برای تنفس دیگر موجودات زنده بسیار مهم و حیاتی است.
در ادامه درس حجره خواندیم که در کره زمین بیشتر از 1,000,000 نوع نبات موجود است. تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نبات را آب و شعاع آفتاب می سازد که در بیولوژی به آن فتوسنتز می گویند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 8 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در درس قبلی ما حیوانات یک حجروی و یا باکتریاها را خواندیم که موجودات عجیبی هند. امروز عالم نباتات را میخوانیم. در این عالم معمولا موجودات سبز شاملند که دارای چند حجرن. استاد در درس امروز برای ما خواهد گفت که نقاط مشترک میان عالم انسانها، عالم حیوانات و عالم نباتات چیست؟ این پرسش ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
عالم نباتات از موجودات زنده چند حجروی که معمولا سبز میباشد ساخته شده. حجرات نباتات دارای دیوار حجروی است که از سلولوز ساخته شده و از یک جا به جای دیگر حرکت کرده نمیتوانند. نباتات با استفاده از انرژی آفتاب به واسطه عملیه ترکیب زیایی مواد غذایی یعنی قند میسازند. غذا سازی نباتات نه تنها برای خود نبات فایده زیاد دارد، بلکه برای سایر زنده جانها که از نباتات تغذیه میکند اهمیت دارد. نباتات موجودات زنده که دارای تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر، نمو و غیره می باشند. نباتات به مراتب از پروتیستا و فنجی ها پیچیده ترند، زیرا نباتات موجودات چندین حجروی بوده و اکثر آنها دارای انساج و اعضای مشخص می باشند. نباتات دارای کلروفیل اند و غذای خود را خودشان ساخته می توانند توسط عملیه ترکیب زیایی. همچنین حجرات نباتی برخلاف حجرات حیوانی دارای دیوار حجروی می باشند. نباتات با وجودی که از همدیگر مختلف معلوم میشن، اما چند وجه مشترک که دارند که عبارت از داشتن کلروفیل، دیوار حجروی و کوتیکل است. دیوار حجروی یا سیوال، چرا اکثر نباتات به صورت مستقیم استادند؟ نباتات مانند حیوانات اسکلت ندارند، بلکه حجرات نباتات دیوار حجروی دارند. حجرات نباتات علاوه بر غشای حجروی توسط دیوار حجروی احاطه شدند. دیوار حجروی در نباتات نبات را محکم نگاه می کند و همچنان به حجره شکل مایه هندسی می دهد. دیوار حجروی توسط الکترون میکروسکوپ به شکل شبکه ترها و بافت دیده می شود. ترکیب کیمیاوی آن سلولوز از سلولوز قند چند قیمت است که از سایتوپلازم افراز می شود. دیوار حجروی را می سازد و در ساختمان دیوار حجروی پیدا می شود. دیوار حجروی بعض از حجرات نباتی به چوب تبدیل می شود. کوتیکل، دیوار حجروی حجرات نباتی که به قسمت بیرون قرار دارد توسط یک قشر کوتیکل احاطه شده است و نبات را از خشک شدن نجات می دهد. کوتیکل نوع ماده مومی است که خصوصا روی اپیدرمیس برگ نباتی قرار دارد. در مناطق خشک می رویند و در همانجا می باشند، یا نباتات که در مناطق خشک می رویند کوتیکل می داشته باشند. طبقه بندی نباتات، بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات به دو قسم تقسیم شده است. اول نباتات وایی، نباتاتی است که نسج انتقالی را داشته باشد، و دوم نباتات غیر وایی، عبارت از نباتاتی است که دارای نسج انتقالی نمی باشد. عالم حیوانات، عالم حیوانات شامل موجودات زنده چندین حجروی بوده و فاقد دیوار حجروی می باشد، یعنی دیوار حجروی ندارد، فقط حجره حیوانی، سل ممبران یا غشای حجروی دارند. حیوانات می تواند از یک جا به جای دیگر حرکت نماید. برخی از آنها توسط بالها و برخی از آنها توسط پاها حرکت می کنند. و دارای اعضای حسی مشخص می باشد. اعضای حسی به حیوانات کمک می نماید تا به سرعت به محیط خود عکس العمل نشان بدهد. غذای حیوانات متنوع است. برخی حیوانات از نباتات و ایده از حیوانات دیگر تغذیه می کند. بدن برخی حیوانات نرم و در برخی دیگر ستون فقرات وجود دارد.
در درس استاد شنیدیم که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می سازد یکی آن دیوار حجروی است. در حیوانات اسکلت بدن سبب می شود که حیوانات ثابت باقی بمانند و در نباتات این کار به دوش دیوار حجروی است که در قسمت بیرونی نبات واقع است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در ادامه مطالعه سیستم بدن انسان، امروز در بیولوژی صنف نهم امعا و نقش آن در هضم مواد غذایی را می‌خوانیم. در درس امروز می‌خوانیم که وظیفه هضم غذا در سیستم هاضمه نخست به دوش کدام یک از امعا است. این که امعا متشکل از چند بخش است و در کدام قسمت بدن انسان موقعیت دارد، این همه پرسش‌ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
امعای کوچک تیوبی شکل است که در هم پیچیده و طویل است. در بزرگسالان 6 متر طول دارد و قطر آن 3.5 سانتی متر میباشد. از 3 قسمت تشکیل شده است: نایشر یا جوجونوم، قسمت دومش جوجونوم است و قسمت سومش الیوم. در خلیگاه شکم تخت معده قرار دارد. در آنجا ذرات بزرگ غذا توسط انزیم‌ها و مولکول‌های کوچک و قابل جذب تبدیل می‌شود. این عملیه تقریباً چند ساعت در بر می‌گیرد. در این عملیه انزیم‌ها و هضم کننده غذا از غده‌های جدار ما افراز می‌گردند. در این وقت از پانکراس و جگر انزیم‌های ترشح می‌شود و از طریق کانال صفرا به اشنایشر می‌ریزند. از جگر مایع سبز به نام صفرا افراز می‌شود. این صفرا از آب، آیون‌ها، اسیدهای شحمی و نمک‌های صفراوی ساخته شده. این مایع روغنیات را در خود حل می‌سازد و شحم را توسط انزیم لیپیز آماده هضم می‌سازد. قسمی که شما در عکس می‌بینید موقعیت‌های جگر و موقعیت پانکراس. هر دو ارگان در هضم بسیار رول خاص دارند. باشند سطح داخلی جدار امعا کوچک چین خوردگی های زیادی را دارا می باشد و این چین خوردگی ها باعث این می شه که ظرفیت امعا را زیاد بسازد. برای این چین خوردگی ها ساختمان های انگشت مانند دیده می شود به نام ویلای. آن حجرات که امعا کوچک احاطه کرده چین خوردگی های غشای پلازمی به نام مایکرو ویلایات می شود. این چین ها و ویلای ظرفیت امعا را تقریبا تا 600 برابر افزایش می دهند. غذاهای هضم شده توسط حجرات ویلی جذب می شود، داخل رگهای خون می شود و توسط خون به تمام قسمتهای بدن ما می رسد. امعای بزرگ، موادی که هضم نشده و یا موادی که قابلیت هضم را نداشته باشد یا موادی که در امعای کوچک هضم نمی شود، از امعای کوچک به امعای بزرگ انتقال می شود. این امعا از 4 قسمت تشکیل شده. قسمت اولش عبارت است از قولون ساده. قسمت دومش عبارت است از قولون مسترز. قسمت سومش عبارت است از قولون نازله و قسمت چهارمش عبارت است از قولون سگموید. امعای بزرگ 1 متر طول دارد. در این امعا مواد نهضم شده مثل پروتئین، چربی ها، الیاف و سلولوز نباتی و همچنان کم اندازه آب وجود می داشته باشد. در امعای بزرگ باکتریاها زیاد دیده می شود. این باکتریاها ویتامین می سازد، چون ساختن وظیفه این باکتریاها ویتامین ساختن است. پس اما این ویتامین های تولید شده که توسط باکتریاها تولید شده، آیون های سدیم، پتاسیم و همچنان 90% آب را جذب می کند و مواد اضافه را که هیچ هم اهلیت هضم شدن را نداشته باشند، از 12 الی 24 ساعت بعد خارج می از وجود می کشد یا از وجود خارج می کند و موادی که پتاسیم و آیون ها و آب بود او را پس توسط جریان خون به تمام بدن می رساند و باز بدن از آن مواد استفاده می کند.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت درسی بعدی برای شاگردان صنف هفتم تقسیمات حجروی تدریس می شود. در صنف هشتم می خوانیم که نباتات غیر وعایوی کدام نباتات هستند و برای شاگردان صنف نهم امراض سیستم هضمی تدریس می شود.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
امید برنامه امروز ساعت درسی برای تان جالب و مفید بوده باشد. به همین امیدواری برنامه را به پایان می رسانیم. روز خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
صبح صادق مرهم کافور داره در بغل، گر علاج درد عصیان میکنی بیدار باش. به مراد دل رسیان سر، به مراد دل رسیان سر، سهره که رو به خدا کنی، به خدا که فیض دعا رسد، به خدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا کنی، به مراد دل رسیان سر.
شود که سوی شکست دل چی شود که سوی شکست دل نظر برای خدا کنی با مراد دل رسیان زد با مراد